نتیجه رو دنبال کردم و تو فضای مجازی هم دیدم خیلی از کاربرا شوخی میکردن با این داستان و داستان شوخیات فضای مجازی بود با بایر مونیخ.
چون این خواهر گرامی که تلفن زده بود گفت حالا نکته خوبی رو گفت، اینو من سعی میکنم، حالا درسته به موضوع زیاد ارتباط نداره موضوعی که با آقای آشیانی میخوام صحبت بکنم، ولی اگر فرصت باشه حتما گریزی بهش میزنیم. گفتن که آیا شکست بایر میتونه علتش این باشه که هانسی فلیک شاید یه نیم نگاهی به تیم ملی داشته باشه و این باعث شده باشه تمرکزش به هم بخوره. ممنونم که سوالات خودتون رو ارسال میکنید. حالا برای اینکه بیشتر آشنا بشیم میخوام، اتفاقا گفتم پرونده این هفته ما محمد امیرپور اختصاص داده به همین اتفاق، باخت بایر مونیخ در مقابل یک تیم دست دومی.
سلام، من محمد امیرپور هستم و پرونده ویژه این هفته به اولین شگفتی سال 2021 در فوتبال اروپا اختصاص. بایر مونیخ برای اولین بار توی 20 سال گذشته نتونست از دور اول جام حذفی عبور کنه و مقابل تیم ناشناخته هولشتاین کیل مغلوب شد. 20 سال پیش بایرنی‌ها جلوی ماگبورگ دست سومی توی ضربات پنالتی حذف شدن و این بار تیم سوم بوندسلیگای 2 بود که تونست قهرمان فصل گذشته اروپا رو شکست بده. اونم در حالی که بایرنی‌ها تقریبا با ترکیب اصلی و ثابت خودشون بازی می‌کرد. اسم هولشتاین کیل رو کمتر کسی شنیده. تیمی که تا سال 2013 توی لیگ‌های منطقه‌ای آلمان بازی می‌کرد و یه تیم آماتوری. بودجه امسال باشگاه هم حدود 9 میلیون یوروه که از حقوق یکی از ستاره‌های بایر مونیخ هم کمتر به حساب میاد. اما گذشته از شگفتی‌سازی تیم هولشتاین کیل، اوضاع بایر مونیخ چندان رو به راه نیست. تیمی که چند روز پیش بازی 2-0 برد از بورسیا مونشنگلادباخ رو با شکست عوض کرد و دیشب از جام حذفی کنار رفت تا رویای کسب سگانه که فصل پیش شاگردای فلیک موفق به گرفتن شده بودن همینجا به پایان برسه. بعد از باخت به مونشنگلادباخ وقتی خبرنگارا از فلیک پرسیدن آیا تیم شما افت کرده، جواب داده بود که این تنها دومین شکست بایرن در 23 بازی گذشته بود. اما بعد از شکست برابر تیم ناشناخته هولشتاین کیل، حتی فلیک هم بعید مشکلی با قبول کردن افت تیمش داشته باشه. بزرگترین مقصر این افت وضعیت خط دفاعی بایرن. اونا توی 15 تا مسابقه لیگ 24 گل خوردن و حتی تیم‌های مثل یونیون برلین، وولفسبورگ، فرانکفورت، اشتوتگارت و آکسبورگ هم تعداد گل‌های خورده کمتری از قهرمان اروپا داشتن. بدترین آمار دفاعی بایر مونیخ از سال 1982. ما داریم درباره خط دفاعی حرف می‌زنیم که دو تا از ستون‌های فرانسه در جام جهانی که توش قهرمان شد تو این تیم حضور دارن، یعنی بنجامین پاورد و لوکاس هرناندز. اما علاوه بر ایرادات سیستمی در بحران دفاعی بایرنی‌ها، اوضاع فردی بازیکن‌های این خط هم جالب است. آلفونس دیویس هنوز درگیر مصدومیت مچ پاشه و به نمایش درخشان فصل گذشتهش نزدیک هم نشد. لوکاس هرناندز شباهتی به اون مدافع بدون نقص و کامل اتلتیکو مادرید نداره و داوید آلابا که احتمالاً با پایان قراردادش در آخر فصل مونیخ رو ترک خواهد کرد، به تمرکز لازم رو از دست داد. نیکولاس زوله هم که همیشه با اتهام کند بودن روبرو بوده، حالا دیگه میتونه قبول کنه که این فقط یه اتهام نیست بلکه یه نقص بزرگ. هانس دیتر فلیک چاره‌ای جز غلبه بر این نمایش‌های متزلزل و برطرف کردن مشکلات دفاعی تیمش نداره. تیمی که شاید تو خط دفاع درگیر مشکلات ریز و درشتی باشه، اما هنوز هم در خط حمله ترسناکه و امیدواره در فصلی که آربی لایپزیگ به عنوان مدعی جدی قهرمانی خودش رو مطرح کرده بتونه دوباره قهرمان بوندسلیگا بشه. ممنون از اینکه با من و بخش پرونده ویژه همراه بودید. خدا نگهدار.
کدوم تیم تیم فوتبال همه جا طرفدار داره؟ کدوم تیم همه یه رکوردهای آلمان تو دستشه؟ کدوم تیمه که تمام جامها رو برده؟ کدوم تیم همه یه تیمای لیگو شکست داده؟ افسی بایرن، ستاره جنوب. شما نمیتونید برای شکست ما یک دست بشید، چون ما در شرایط خوب و بد با هم هستیم. افسی بایرن قهرمان آلمان، بله این تیم فوتبال منه. اینو من نمیگم، این سرود طرفدارای باشگاه بزرگ بایر مونیخه و این بخشی از سرود این باشگاه بود. حالا من به طرفداران و علاقمندان این باشگاهی مژده و نوید رو بدم که ما دوست خوبمون خانم گلچین که مسئولیت خانم عالمی مسئولیت فضای مجازی ما رو دارن، سرود و کامل در گروه گذاشتن در فضای مجازی، میتونید برید اونجا دنبال کنید. همچنین منتخب و گلچینی از گلهای باشگاه بایر مونیخ رو واقعا دستشون درد نکنه. دوستان در فضای مجازی هم سعی میکنن که ذائقه شما عزیزان رو برطرف بکنن، اون چیزی که شما علاقه دارین رو ما در فضای مجازی هم قرار بدیم. یه صندوقچه طلایی هم داره دیگه احمد رضا طاهری تهیه کننده خوش‌ذوقمون، حالا کی اینو ازش خدا نکنه بدزدن، چون اصلا یه چیزایی بعضی مواقع رو میکنه خود ما میمونیم. قول داده که در ادامه تو برنامه‌های آینده ما حتما سرود باشگاه‌های مطرح دنیا رو، حالا از کجا آورده، از خود مدیران باشگاه میره میگیره، اینو چجوری به دست میاره اون دیگه خودش میدونه، ولی سعی میکنیم که در ادامه تو هفته‌های آینده تمام باشگاه‌های مطرح جهان رو سرودهاشون رو برای شما پخش بکنیم. میدونم که جذابیت خاصی برای شما علاقمندان به فوتبال به ویژه باشگاه‌های مطرح داره. شنیده بودی تو سرود باشگاه بایر مونیخ؟
سرود نه، ولی میدونم آقای طاهری آرشیو خیلی خفنی داره. واقعا
بله بله، نیم نگاهی که بهش نداری، چون هر چیزی خفن باشه خیلی یه نیم نگاهی داری همیشه.
نه ولی حالا قول دادن که یه کپی برام بزنن یه سری چیزا رو.
بله، این آیتم ها و موسیقی هایی که حالا استفاده میکنیم توی برنامه، اگه دقت بکنید آقای طاهری همیشه سعی کرده که یه جورایی، مثلا دارم میگم، اگر ما به بولیوی داریم میپردازیم، موسیقی هایی که انتخاب میشه مختص همون کشوره که یه جور معرفی موسیقی اون منطقه هم باشه. واقعا این کار قابل ارزشیه، میدونم که شما خیلی از این کار لذت میبرید. ما تمام تلاشمون رو واقعا میکنیم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم به شما عزیزان کنیم. همین که همراه هستین، همین که پنج شنبه ها منتظرین که فوتبال سرزمین من شروع بشه، این واقعا
وظیفه ایم. به نظرت فوتبال ایران چه موزیکی براش خوبه که معرفی بشه؟
فوتبال ایران چه موزیکی انتخاب بشه؟ باید بشه یه ذره فکر بکنم. اونم حالا شاید به زودی آقای طاهری اصلا یه چیز جدیدی رو کرد.
موزیک شاد مجلسی واقعا برای فوتبال ما لازمه با
نه الان که شاد مجلسی فکر نکنم زیاد به درد حالا هوای فوتبال ایران بخوره.
کلا اصلا فکر آینده نیستیم و کلا سرخوشیم دیگه.
آره، از این لحاظ کاملا باهات موافقم. آفرین، چه نکته خوبی رو گفت. داشتم فکر میکردم واقعا چه سوال خوبی پرسیدی، چه موسیقی به درد معرفی فوتبال کشورمون میخوره. ولی شاید آقای طاهری حتی به زودی این کارو بکنه و سرودی که به درد فوتبال کشورمون میخوره رو تقدیمتون کنیم. در صورت متشکرم به خاطر همراهیتون، به خاطر مشارکتتون. از سوال پیامکی غافل نشین. سوال یه بار دیگه سریع علیرضا میخوای بگی.
بجز فوتبال اروپا، فوتبال کدام قاره برای شما جذابیت دارد؟ یک، فوتبال آمریکا جنوبی، دو، فوتبال آفریقا، و سه، فوتبال آسیا بجز ایران.
حالا بعضی از دوستان، چون اولش هم گفتم اگه دوست دارم میتونن علت علاقهشون رو بگم. خیلی هم عجیبه، تو پیامک‌ها دیدم مثلا یکی گفته بود فوتبال قطر، لیگ قطر، به خاطر اینکه بازیکنای ایرانی زیاد توش حضور دارن دنبال میکنن. حالا که درخواست کردی میخوای بریم الان یه موسیقی از فوتبال کشورمون بشنویم.
من که خیلی مشتاقم ببینم چه سبکی
رو بشنویم. اینم دست به نقد احمد رضا طاهری عزیز از صندوقچه‌اش در آورد. دیگه چی می‌خوای؟ توقع داشتی؟ البته علیرضا توقع داشت بهنام بانی پخش آقای طاهری. آره، من نمی‌دونم.
موزیک شادی که قشنگ هیچکی به فکر فردای فوتبال نیست دیگه، ولی خب کلا شادن همه تو فوتبال ایران.
خیلی اختلاف سلیقه وجود داره بین علیرضا روش آقای طاهری. در صورت خیلی ممنونیم به خاطر همراهیتون. بریم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم، چند تا تلفن به اتفاق گوش کنیم.
درمیده فقط به فقط آمریکای جنوبی تیم آرژانتین و به اتفاق استادان، پسران، شوهر دختر خاله‌ها تشکر از برنامه خوبتون از تهران نازی آباد.
سلام، خسته نباشید. من گزینه یک رو انتخاب میکنم، آمریکای جنوبی.
سلام، شبتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون. تشکر میکنم از عوامل برنامه. ما به طور کلی باید از کل ورزش دنیا خبر داشته باشیم، اما اگر هدفمون جذابیت باشه، معلومه که لیگ اروپا جنبه سرگرمی و حاشیه‌اش بیشتره. اما باید از آسیا هم فراموش نکنیم، چون آسیا هم از رقابای ما هستن. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
با سلام، خسته نباش. ما هیچ کدوم انتخاب نمی کنم، فقط ایران خودمون خسته نکابون.
با عرض سلام، خسته نباشید. من گزینه یک فوتبال آمریکا جنوبی رو انتخاب میکنم، به خصوص آرژانتین. یه سوال از شما داشتم، خواستم ببینم بازی روز یکشنبه منچستر یونایتد و لیورپول چه ساعتیه. خیلی ممنون از برنامه خودتون. از قم
خسته نباشید، از برنامه بسیار خوبتون. من فوتبال اروپا رو انتخاب میکنم، مخصوصا لیگ برتر انگلیس رو که واقعا پر از هیجان است. متشکرم از خلق دوستای عزیز.
سلام، عرض ادب، خسته نباشید. فوتبال سرزمین من، سرزمین همه. میخواستم در رابطه بگم لیگ آمریکای جنوبی خیلی برای من جذابه. تشکر میکنم از ملایه.
خسته نباشید بزرگواران، دستتونم از برنامه خوبی که تهیه میکنین ایران میکنین در نکنه. خواستم خدمتتون عرض کنم که مدتی تو برنامه، از روزی که برنامه شروع شده، به لیگ برتر انگلیس توجه کمی دارین، چون قوی ترین لیگ اروپا است و تیمایی که اونجا بازی میکنن مثل منچستر یا لیورپول یا چلسی که اینا طرفدار زیادی تو ایران دارن، تعجب میکنم به لیگ برتر اصلا بهانه میگین. درست، و مخصوصا منچستر یونایتد که ماها از قدیمیا بیشتر عاشقشون. بعد یه مطلبی داشتم در مورد دربی که انجام شد، من خواستم به آقای فکری بگم. آقای فکری، شما هوادارانتونو چی حساب کردین که خیلی راحت میگه حقمون بر بود؟ اگه توپای آقای عبدی یا آقای نوراللهی تو دروازه میرفت، بازم میتونستی همچین ادعایی داشته باشی؟ بندم شنونده همیشگیتونم هستم، دست همتونم درد نکنه. ممنون از شما.
دست شما درد نکنه دوستان عزیز شنونده که محبت میکنید، زحمت میکشید، تماس میگیرید و انقدر خوب و قشنگ هم صحبت میکنید. تک تک صحبتاتون رو با دقت گوش میدیم، تک تک پیامک ها رو با دقت میخونیم، تک تک سوالا رو من یادداشت میکنم، تک تک پیشنهادهای شما رو چشمن همه رو با آقای طاهری میرسونم. هرچند خودشون هم میام زمان میذارن پیامک ها رو یکی یکی نگاه میکنن. بعضیا پیشنهادات بسیار خوبی برای بهتر شدن برنامه برای ما ارسال کردن، متشکرم از این همه لطف و محبت شما. اما در جواب این دوستمون بگم که گفتن حالا چرا به لیگ جزیره کمتر میپردازید، اینجوری هم نیست. اتفاقا چند وقت پیش بود که ما اصلا یه بخشی رو اختصاص دادیم به مورینیو. حالا در هفته‌های مختلف بالاخره ما آیتمایی داریم که نمیشه صرفا فقط اختصاص بدیم به یک کشور یا یک لیگ، ولی سعی میکنیم که این فوتبال که سرزمین منه واقعا نگاهمون نگاه جهانی باشه. در صورت تشکر میکنم از همراهی تک تک شما.
اما قبل از اینکه بریم سراغ سوال پیامکی، من خدمت دوست عزیز که پرسیده بودن بازی لیورپول منچستر که یک شنبه 28 دی ماه هفته 19 لیگ برتر انگلیس ساعت 8 شب به وقت ایران بازی منچستر و لیورپول توی ورزشگاه آنفیلد برگزار میشه. اما پیامک های شما عزیزان رو من خدمتتون عرض کنم که مهدی مولا ابراهیمی گفتن که فوتبال آمریکای جنوبی، خدمتتون بگم که مهراب آذری از تهران گفتن قطعا گزینه یک معلومه برزیل و عشق است. و عرضم به حضور شما که شهروز ریحانیان از تهران گفتن آمریکای جنوبی، حمید عبدیان از تهران گفتن فوتبال آسیا رو من انتخاب میکنم، و اینکه محمد رضا رمضانی هم از تهران گفته که من در درجه اول تماشای بازی‌های اروپایی رو ترجیح میدم چون با کیفیت، بعدش خب لیگ آسیا رو انتخاب کردن و همچنین گفتن که جذابیتش نسبت به لیگ آفریقا و آمریکا بالاتره. و یه پیامک دیگه هم داشتیم، ایمان از تربت حیدریه مسعود پیامک زده بودن برای ما که گفته بودن که پیشنهاد دارن که سوالتون درباره لژیونرهای ایرانی شاغل و بازنشسته در لیگ‌های خارجی باشه تا جذابیتش برای ما مخاطبا بیشتر بشه و مشارکت بالاتر بره. خدمت این دوست عزیزمون بگم که اتفاقا سال دوم ما مسعود در همین رابطه هستش.
چشاله حالا اول بگم این پایمک آقای ایمان با همراه سه قلوشون.
بله بله. با همراه سه قلوهاشون محمد علی و محمد مهدی و محمد تقی که گفته همگی استقلالی و یوونتوسی هستن.
بسیار عالی.
طرفدارای تیمشون هم مشخصه. اگه موافق باشین که بریم سراغ سال سه.
حتما سال دوم برنامه رو
انگیزه مطرح. به نظر شما سبک فوتبال کدام لیگ اروپایی مناسب برای بازیکنهای ایرانی است؟ 1. سری آ ایتالیا، 2. بوندسلیگای آلمان، 3. لیگ برتر انگلیس، 4. لالیگای اسپانیا و 5. لیگ 1 فرانسه.
بسیار عالی.
راه ارتباطی هم
آره.
راه ارتباطی ما هم که صندوق پیامکی ما 3306 هستش. تلفن های برنامه 220-213-87 220-213-88 صندوق صوتی 278-692 و در فضای مجازی هم تو گروه میتونن دوستان پیامای خودشون رو بفرستن.
آدرسش.
گروه ما هم همگام با موج 92 است. @ همگام با موج 92.
بسیار عالی. حالا که اسم @ همگام با موج 92 اومد، این نکته رو خدمت شما علاقمندان به فضای مجازی بگم. علی رضایی عزیز یه کار قشنگی کرده این هفته. از اول برنامه اگه همراه بودین، در بخش فوتبال زیبا به فرانک دیانگ هلندی پرداخت. توی گروه ما در فضای مجازی علی عکسای کودکی فرانک دیانگ رو قرار داده، میتونید برید عکسای کودکی این بازیکن رو هم ببینیم. متشکرم. ساعت 19:16 است. همچنان همراه باشیم با برنامه خودتون، فوتبال سرزمین من. سرزمین من. سرزمین من. اما بریم همراه بشیم با یکی دیگه از دوستان و همکاران خوبم، حسین خداپرست، و در بخش فوتبال آمریکای جنوبی همراه بشیم با بخش دوم فوتبال بولیوی. سلام بر شنوندگان خوب برنامه فوتبال سرزمین من. امیدوارم تندرست و خوب باشید و مثل هفته گذشته آماده باشید تا شما رو ببریم به آمریکای جنوبی و فوتبال بولیوی در بخش دوم. بولیوی همسایگان زیادی داره اما دوستان زیادی نداره. اونها از زمان شکست مقابل شیلی در جنگ اقیانوس آرام در سال 1884 محاصره شدند. رئیس جمهور اخراج شده ایوو مورالس این موضوع رو در اولویت 13 ساله ریاست جمهوری خود قرار داد، اما دیوان بین‌المللی دادگستری علیه بولیوی رأی داد. با اینکه بولیوی کشوریه که علارغم نداشتن مرز آبی در اون هنوز هم نیروی دریایی وجود داره. در سال 1932 بولیوی در خونین‌ترین درگیری نظامی قرن آمریکای لاتین با پاراگوئه جنگید و بر سر منطقه نفتخیز گران چاکو به رقابت پرداخت. بولیوی فقط در یک نبرد به نام لاباتایا در کانیدا استرانگست به پیروزی رسید. به نظر میرسه این تنها نبرد در تاریخ باشه که به نام یک تیم فوتبال ساخته شده. تیم استرانگست بود که کشور خودش رو در منطقه‌ای پر از بازیکنان، مربیان و مدیران و هواداران به پیروزی رسوند. رناتو ساینز که در جام جهانی 1930 هم بازی کرده بود، در حالی که ویکتور هوگو استرادا کاردناس رئیس باشگاه به اسارت پاراگوئه‌ای‌ها در اومد، برای این تیم می‌جنگید. بازیکن دیگری به نام خوز روزاندو بولین هنگامی که خودش و هم‌تیمی‌هاش در جستجوی توپ جنگی بودند کشته شد. 600 هوادار در کنار اونها به خدمت ارتش در اومده بودند. اونها دوباره در سال 1935 و 1938 برای دستیابی به عناوین تلاش خودشون رو آغاز کردند، اما 25 سال پس از جنگ همه 20 عضو تیمشون کشته شدند. در سپتامبر 1969 در یک بازی دوستانه در سانتا کروز دعوت شد، ولی هواپیمای اونها در سفر بازگشت ناپدید شد. هواپیما در حوالی منطقه مسکونی شهر بیلوکو سقوط کرده بود.
تمامی 69 مسافر و 5 خدمه در فاجعه‌ای منسوب به اشتباه خلبان جان خودشون را از دست داده بودند. باشگاه استرانگست با راهبردهای رئیس بزرگ خودش دون رافائل مندوزا که مجموعه ورزشی آچامانی رو ساخته بود و دیدارهای با سانتوس که پله رو در اختیار داشت و بوکا جونیورز به مسیرش بازگشت. فوتبال بولیوی هنوز داشت جایگاه خودش رو پیدا می‌کرد. بقیا میگن که این موضوع امروز هم همچنان ادامه داره. اولین لیگ این کشور در سال 1914 را افتاد، اما در اواسط دهه 1950 بود که تیم‌های خارج از لاپاز به این لیگ پیوستند. نمایش‌های ضعیف این کشور در انتخابی جام جهانی 1978 باعث ایجاد یک تغییر اجباری شد. باشگاه‌های برتر جدا شدند و لیگ جدیدی رو تشکیل دادن که تا سال 2017 دوام آورد. در این زمان فدراسیون فوتبال بولیوی بار دیگر کنترل اوضاع را در دست گرفت و با این کار سه فصل لیگ رو در طول یک سال سازمان داد. تیم استرانگست یک بار و بولیوار دو بار قهرمان شدند. این پنجمین بازسازی لیگ در این کشور طی 50 سال بود که عجیب‌ترین اونها شامل سقوط برخی از تیم‌ها در اواسط فصل 2005 بود. شنوندگان خوب رادیو ورزش، خیلی ممنونم از اینکه در این بخش از فوتبال بولیوی هم با ما همراه بودید. هفته آینده بخش پایانی فوتبال بولیوی رو هم تقدیمتون خواهیم کرد.
شب همگی به خیر باشه. تشکر میکنم از دوست خوبم هوتن خداپرست که ما رو با فوتبال بولیوی آشنا کرد. اما برای اون دسته از عزیزانی که از الان دارن برنامه رو دنبال میکنن، من سوال پیامکی دوم رو یک بار دیگه میخونم. به نظر شما سبک فوتبال کدام لیگ اروپایی مناسب برای بازیکنان ایرانی است؟ 1. سری آ ایتالیا، 2. بوندسلیگا آلمان، 3. لیگ برتر انگلیس، 4. لالیگا اسپانیا و 5. لیگ 1 فرانسه. منتظر پیام‌های شما هستیم. اما راه های ارتباطی برنامه ما، تلفن های ما 220-213-87 و 220-213-88 هست. پیامکی ما، سامانه پیامکی ما 3306 هستش. صندوق صوتی 278-692 و در فضای مجازی هم با گروه همگام با موج 92 میتونید همراه باشید. اما پیامک های شما عزیزان رو من میخونم. رضا ناصرلی از تهران گفتن لیگ اسپانیا، آلمان رو داوود مکری از تهران انتخاب کردن، علی یعقوبی از ماکو لیگ برتر انگلیس رو مناسب بازیکن‌های ایرانی دونستن، احسان پرور از درود گفتن لیگ فرانسه، سجاد از مسجد سلیمان گفته که من آلمان رو انتخاب میکنم. خدمتتون عرض کنم که محمد تاها و بهار دلنگیز از تهران هم گفتن لیگ‌های آلمان و ایتالیا و فرانسه مناسبه بازیکنای ایرانیه. ایمان از تربت ایدریه گفته سبک فوتبال ما به لیگ آلمان و ایتالیا و پرتغال و هلند نزدیکتره و تجربه هم نشون داده مدافعان و هافبک‌های دفاعی ما تو لیگ ایتالیا و مهاجمان ایرانی ما توی آلمان و پرتغال و هلند موفق بودن. مرسی از این تحلیل خوبی که این دوستمون داشته. همچنان منتظر پیامک‌های شما هست.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما دوستان، خواستم بگم لیگ افغانستان هم خیلی جذابه. شنونده همه چیزی شما، باشنده افغانستان هستم. ممنونم ازتون. اگر دوستان پیگیری کنم بازم متشکرم. مرسی، خدا نگهدار.
با سلام و عرض ادب خسنه بشین فوتبال سرزمین من، امیدوارم حال همگی تو خوب باشه. گزینه من گزینه 3 میخوام، پرسپولیس، فقط پرسپولیس، بازی پرسپولیس. اگه اون تو گل رمزد بعد مفهمیدن که بازی دست کیه. شب همگی تو بخیر، آخر هفته خوبی داشته باشین، دم همگی تو گرد، شب تو بخیر، خداحافظ شما.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت برای بچه های عزیز و فوتبال سرزمین من. به نظر من سبک بازی بازیکنان ایرانی بیشتر همون لیگ پرتغاله، از اون بیشتر نمیتونم پیشرفت کنم. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون، با امید موفقیتی محبوبم استقلال، من زنجان، مرسی.
سلام و خسته نباشید. در رابطه با سوال دومتون میخواستم بگم شما لیگ بلژیک و پرتغال رو از قلم انداخته بودید. برای فوتبالیستای ما لیگ پرتغال و بلژیک خیلی بهتره و خیلی راحت‌تر میتونن بازی کنن و پیشرفت کنن. با تشکر از ملایه.
خیلی متشکرم از تک تک شما عزیزانی که دارید همراهی میکنید برنامه خودتون رو فوتبال سرزمین من، به ویژه با این موسیقی بسیار زیبا و خاطر انگیز و نوستالژی. علیرضا میدونی موسیقی چیه؟
جام جهانی 1990
ایتالیا. آره، حالا شاید سنت زیاد نرسه به اون،
دو سال بعدش انشالله به جام ورود
ولی واقعا برای کسانی که حالا سن و سالی ازشون گذشته این موسیقی خیلی خاطره انگیزه، یکی از جام‌های به یاد موندنی بود. اتفاقا بهونه‌ای شد ایتالیا که بریم همراه بشیم با کارشناس خوب برنامه‌مون اردلان آشتیانی، که گفتیم امشب می‌خوایم در مورد مارچلو لیپی صحبت کنیم که کاملا ناماشناس این مربی و سبکش برای فوتبال دوستان عزیز. اردلان عزیز شبت بخیر، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
اردلان جان شبت بخیر، عرض ادب.
قربونت برم، مفتتم آقا، در خدمتتون هستیم. امشب میخوام در مورد مارچلو لیپی صحبت کنم. واقعا میشه لیپی رو یکی از بزرگترین مربی ایتالیا نامگذاری کرد، شاید اصلا بشه گفت معمار نسل جدید مربی ایتالیا هم بشه نامگذاریش. لیپی واقعا آقا خواجهان مربی بودش که تمام سعیش میکرد که بازیکنهای جوان رو ارتقا بده و اونا رو اصلا بتونه به یک ستاره تبدیل کنه. تمام فاکتور و فلسفه لیپی رو این مسئله خلاصه میشه، یعنی تمام بنیاد تیمش رو به این ربط میداد که باید تیم واقعا یه وحدت کامل داشته باشه و بازیکن محور نباشه. اصولا تاکتیکش هم رو همین موضوع برنامه ریزی میشه و وابسته به بازیکن خاصی نبود. نمونه بارزش اگه من بخوام خدمتتون عرض کنم که زمانی که الکس دل پیرو رو آورد تو یووه و جلوی نام باجیو خط کشید، واقعا باجیو بازیکن بزرگی تو اون زمان بود و خط کشیدن رو نامش کار حرکتی نبود که لیپی تونست این کار انجام بده. بعد به این نکته اشاره کنیم، واقعا حالا جدا از اون افتخاراتی که لیپی با یووه فتح کرد، شاید 5 تا اسکودتو هم گرفت
با یووه، افتخاری نبود که به دست نیاورده باشه.
بله دقیقاً، واقعا هر افتخاری بود تونست با یووه فتح کرد و این همش برمیگرده به اون مدیریت که لیپی توی تیمش داد و یکی از بارزترین نکاتی که توی تیمش بود تمرینات سخت و فشرده‌اش بود. زیدان یه خاطره جالب تعریف میکنه از تمرینات لیپی، میگه زمانی که منو میخواستن بیارم توی یوونتوس دیدشان به من زنگ زد و گفت اگه واقعا اینجا میخوای بیای باید تمرینات سخت لیپی رو بتونی تحمل کنی. میگه زمانی که من قرارداد امضا کردم اومدم وارد ورزشگاه شدم، دیدم رو دیوار استادیوم نوشته ای قراره امروز بمیری بمیری ولی تمرینتو تموم کن. و میگه که این برنامه ادامه داشت و تمرین انقدر پرفشار بود که بعد از هر تمرین من شروع میکردم به بالا آوردن و حالت تعب دست میاد تا اینکه یک ماه بعد بدنم عادت کرد به این تمرینات پرفشار لیپی. نمونهش هم میبینید الان آنتونیو کونته و زیدان از همین فلسفه پیروی میکنه و پینتو مربی که به اون موقع به عنوان دستیار توی تیمای لیپی به عنوان بدنساز کار میکرد و زمانی که قرارداد میبندن سریعا به تیمشون اضافه میکنن که کارهای بدنیشون رو انجام بده.
بله.
نکته دیگه که آقای خواجه هم میتونم عرض کنم این که خب ما باید بگیم که خب بارزترین فتح لیپی همون جام جهانی بود که 2006 تونستن فرانسه رو شکست بدن و خب بزرگترین افتخارش بود و این تمام مسئولش برمیگرده به اون سبکی که بازی میکرد. هر بازی سیستم خاص خودش بازی میکرد، یه زمان 4-4-2 خطی بازی میکرد، میومد 4-2-3-1 میکرد، همین روند رو تو فینال ادامه داد، چند دفعه تغییر سیستم داد و از فوتبال بسیار خوب پیلان نمیشه تو اون زمان گذاشت که چقدر خوب بازی کردن و تونستن جام جهانی فتح کنن.
اردلان ما حالا تو این چند سال اخیر خیلی شاهد بودیم مربیان بزرگ دنیا مثل لیپی حالا میان بعد از اینکه یه جورایی در کشور خودشون به نوعی بازنشسته میشن، میان مثلا سرمربیگری تیمای